کشور ضمن بهره برداری از برخی طرح‌های عمرانی کلنگ ساخت تعدادی طرح را نیز بر زمین زدند. رئیس سازمان برنامه و بودجه که به استان خوزستان رفته بود کلنگ ساخت 1400 واحد مسکونی را به زمین زد. آقای نوبخت همچنین از مناطق زلزله زده مسجد سلیمان هم بازدید کرد. وزیر صنعت معدن و تجارت هم که به استان مرکزی رفته بود کارخانه سنگ تزئینی شهرستان محلات را افتتاح و از روند اجرای چند طرح بازدید کرد. با افتتاح طرح‌های ارتباطی استان مازندران با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با سرمایه گذاری 177 میلیارد تومان 243 روستای این استان هم روز گذشته به شبکه ملی اطلاعات متصل شد. همچنین با حضور آقای آذری جهرمی طرح توسعه ترمینال فرودگاه نوشهر نیز افتتاح شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بازار ارز کنترل شده است گفت در ماه‌های آینده نرخ تورم نیز کاهش می‌یابد. آقای نوبخت در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه و اقتصاد مقاومتی استان خوزستان افزود سال گذشته ارزش پول ملی پایین آمد و قیمت‌ها افزایش یافت، اما با اقدامات و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته شاهد وضع جدیدی در بازار ارز هستیم. وی با اشاره به آخرین گزارش تورم ماهانه کشور در مرداد گفت خوشبختانه نرخ تورم نقطه به نقطه حدود 6% کاهش پیدا کرده است. رئیس سازمان برنامه بودجه افزود با وجود روند کاهنده تورم ماهانه، اما همچنان به دلیل افزایش قیمت‌های سال گذشته تورم سالانه افزایش داشته است، اما از ماه‌آینده این شاخص نیز کاهش می‌یابد. آقای نوبخت با بیان اینکه کشور در شرایط جنگ اقتصادی سفسود با مقاومتی که از خود نشان داده ایم دشمنان به طور قطع مایوس خواهند شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه شرایط عمومی کشور با وضع دوران دفاع مقدس تفاوت‌هایی دارد گفت امروز مطالبات و توقعات متناسب با محدودیت‌ها نیست.
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت از ظرفیت شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت به خوبی استفاده نشده است. آقای نهاوندیان در نشست با فعالان اقتصادی قم شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت را یک ظرفیت مهم در کشور دانست که وارد نظام تصمیم گیری کشور شد، اما از آن به خوبی استفاده نشد. معاون اقتصادی رئیس جمهور که به سمت جانشین رئیس ستاد ملی فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان قم منصوب شده است خاطر نشان کرد باید با پیشنهادهای پخته بخش خصوصی از این کانال مهم ارتباطی بهره‌مند شد تا مشکلات رفع شود. آقای نهاوندیان با اشاره به مشکلات متعدد بخش خصوصی تصریح کرد جهت حرکت اقتصادی را که 90 سال با تصدیگری دولت شکل گرفته نمیتوان به سرعت عوض کرد.
بیش از 52,850,000 کارت ملی هوشمند تاکنون صادر و یا تکمیل ثبت نام شده است. آقای سیف الله ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت حدود 7 میلیون نفر نیز برای کارت ملی هوشمند اقدام نکردند.
تاکنون بیش از 52,850,000 نفر موفق به تکمیل ثبت نام در بحث کارت هوشمند شدن و ما هم موفق شدیم تاکنون بیش از 45,870,000 کارت هوشمند رو برای اجرامون صادر بکنیم. 6,970,000 نفر در نوبت صدور داریم. با نشست اخیری که در وزارت اقتصادداری داشتیم چاپخانه دولتی هم تقبل کرده که 9 میلیون کارت در اختیار ما قرار بده تا بتونیم هم این جمعیت در نوبت رو و هم افراد جدیدی که برای تکمیل ثبت نام مراجعه میکنن رو کارتاشون صادر بکنیم و تحویل بدیم.
در دومین روز از جشن عاطفه‌ها پایگاه‌های کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه در مصلی‌های سراسر کشور آماده جمع‌آوری کمک‌های مردمی هستند. آقای گتمیریان مدیر کل امور اجرایی مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی:
کمک ها محدودیت ندارن، هم به صورت نقد و به صورت کالا دریافت میشن و در نهایت با هماهنگی و همکاری عزیزانمون توی وزارت آموزش و پرورش و مدارس در بین دانش آموزان نیازمند توزیع خواهند شد. ما برای دریافت کمک های مردمی راه های مختلفی رو داریم. متفاوتمون در کمیته امداد فعال هستن تا آغاز مدارس. در روش های الکترونیک و روش های نوین هم ما دو وجه رو داریم، هم پورتال امداد هست که با آدرس امداد.ir و با شماره گیری کد USSD 3888777 1 مربع. بعد از اینکه استان مورد نظرشون رو انتخاب میکنن، وقتی شماره گیری کردن مبلغ مورد نظرشون رو انتخاب میکنن و مبلغشون رو برای کمک به جشن عاطفه ها پرداخت میکنن.
در انگلیس اعتراض ها به تصمیم نخست وزیر و ملکه این کشور را برای تعلیق پارلمان تشدید شد. عصر دیروز هزاران نفر در لندن پایتخت انگلیس در اعتراض به تعلیق پارلمان این کشور تظاهرات کردند و شعار کودتا را متوقف کنید سر دادند. همزمان شمار انگلیسی هایی که تومار مخالفت با تعلیق پارلمان را امضا کردند از 1.5 میلیون نفر گذشت.
پس از اینکه ملکه انگلیس درخواست نخست وزیر این کشور رو برای تعطیلی موقت مجلس در حساس‌ترین برهه سیاسی پذیرفت، اعتراض‌ها به این اقدام شدت گرفت.
معلق کردن مجلس اقدامی غیر دموکراتیکه. دولت با بستن مجلس عملاً راه نمایندگان رو برای پیگیری خواست مردم سد کرد.
در همه پرسی که انجام شد هیچ بحثی درباره خروج بدون توافق نبود. گویی نظر مردم اصلا مهم نیست.
بستن مجلس به دست دولت انگلیس همه احزاب مخالف دولت رو به واکنش واداشت.
این کار رو میشه کودتا دونست، چرا که نخست وزیر با تعلیق مجلس قصد داره همه قدرت رو در دست خودش بگیره.
دامنه مخالفت ها با اقدام نخست وزیر انگلیس در بستن مجلس به درون حزب حاکم محافظه‌کار و همحزبی های بوریس جانسون هم کشیده شد. همه پرسی 3 سال پیش که با رأی نزدیک به 52% جدای انگلیس از اتحادیه اروپا رو رقم زد، جامعه انگلیس رو هم دوچار دوپارگی کرد و حالا تعلیق مجلس انگلیس و در پیش گرفتن راه جدایی بدون توافق به تعمیق بیشتر آن منجر شده.
He's flying a foreign flag.
No, it's not a foreign flag. We're still in the EU.
بوریس جانسون، رهبر حزب محافظه‌کار انگلیس، از آغاز نخست وزیری 3 سیاست مشخص رو دنبال کرد: تعلیق پارلمان انگلیس، خارج کردن این کشور از اتحادیه اروپا و برگزاری انتخابات زود هنگام. حالا او در حال برداشتن گام دومه. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
نخست وزیر انگلیس چهارشنبه برای پیشبرد موضوع خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و با هدف جلوگیری از سنگ‌اندازی احتمالی از ملکه انگلیس خواست پارلمان را برای 5 هفته به حالت تعلیق درآورد. این درخواست نخست وزیر با تایید ملکه مواجه شد. با این اقدام بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس می‌تواند بدون نظرخواهی از پارلمان انگلیس را بی توافق از اتحادیه اروپا خارج کند.
هشدار شدید جنبش مقاومت اسلامی فلسطین به صهیونیست‌ها همزمان با وحشت این رژیم از واکنش حزب الله. حماس از طریق هیئت مصری به رژیم صهیونیستی هشدار داد هر گونه حمله این رژیم با واکنش شدید مقاومت مواجه خواهد شد. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین همچنین تاکید کرد این جنبش در نبرد آینده با رژیم صهیونیستی تنها نیست و این رژیم باید مسئولیت پیامدهای نقض توافق‌ها را بپذیرد. هشدار حماس به اشغالگران قدس در حالی است که نظامیان این رژیم از چند روز پیش و در پی هشدار حزب الله لبنان در حالت آماده باش به سر میبرن. منابع خبری دیروز تصاویری را از خودروهای نظامی صهیونیست‌ها در مناطق مرزی با لبنان منتشر کردند که نشان می‌داد صهیونیست‌ها به علت حراس از واکنش مقاومت لبنان در خودروهای زرهی به جای استفاده از نظامیان از ماکت آنها استفاده کردند. در پی تجاوز یک شنبه گذشته 2 پهپاد صهیونیست به حریم هوایی لبنان و سقوط آنها در جنوب بیروت، سید حسن نصرالله دبیرکل جنبش حزب الله به صهیونیست‌ها هشدار داد منتظر پاسخ باشند.
تشدید تنش بین 2 عضو ائتلاف متجاوز به یمن در پی حمله روز گذشته جنگنده‌های اماراتی به مواضع نیروهای مورد حمایت عربستان در عدن و زنجبار یمن، کابینه دولت مستعفی یمن شکایت از امارات را خواستار شد. اعضای کابینه دولت فراری یمن که مورد حمایت عربستان هستند همچنین از سعودی‌ها خواستند به نقش امارات در ائتلاف پایان دهد. کابینه دولت مستعفی یمن فراخواندن سفیر این کشور از امارات و تعلیق روابط با این کشور را نیز خواستار شد. منصور هادی رئیس جمهور فراری یمن هم که در عربستان به سر می‌برد در واکنش به حملات جنگنده‌های اماراتی گفت امارات با بهره‌برداری از شرایطی که یمن با آن مواجه است هویت و ماهیت یمن را هدف قرار داده است. اما وزارت امور خارجه امارات با تایید حملات روز گذشته در مناطقی از جنوب یمن اعلام کرد این حملات علیه شبه نظامیان تروریست انجام شده است. گفته می شود حملات امارات به یمن حدود 300 کشته و زخمی بر جای گذاشت که 6 نفر از کشته شدگان از فرماندهان بلندپایه منصور هادی بودند. رژیم سعودی تا کنون در مقابل حملات امارات به نیروهای مورد حمایت ریاض در یمن سکوت کرده است.
رئیس جمهور آمریکا گفت حتی در صورت توافق این کشور با طالبان، نیروهای آمریکایی در افغانستان خواهند ماند. دونالد ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز افزود در صورت توافق با طالبان شمار نیروهای آمریکایی کاهش خواهد یافت، اما نظامیان آمریکا برای همیشه در افغانستان حضور خواهند داشت. این اظهارات رئیس جمهور آمریکا در حالی است که در روزهای گذشته منابع طالبان بارها از وعده آمریکایی‌ها برای خروج کامل از افغانستان سخن گفته بودند. طالبان که مدعی شده به توافق با آمریکا نزدیک شده است، پیش از هر گونه توافق با واشنگتن را به خروج کامل نظامیان آمریکایی از افغانستان منوط کرده بود.
مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت ملاک صدور کارت سوخت برای موتورسیکلت‌ها آمار پلیس راهور است. آقای رضایی در گفتگو با همکارم علی مردانی با بیان اینکه آمار دقیقی از تعداد موتورسیکلت‌ها در دست نیست افزود، بر اساس آمار پلیس راهور حدود 5.5 میلیون موتورسیکلت فعال در کشور وجود دارد که برای همه آنها کارت سوخت صادر شده است.
تعداد کل موتورها رو قاعدتاً اطلاعات دقیقی وجود نداره، به دلیل اینکه ما بر اساس اطلاعاتی که راهور ناجی به ما پلاک میده کارت صادر میکنیم. راهور ناجی پلاک فعال موتورسیکلتی که میتواند در خیابان‌ها تردد کنند به حدود 5.5 میلیون داده که ما برای همه 5.5 میلیون کارت صادر کردیم.
پس اون تعدادی که ندارن احتمال داره که جزء اینایی باشن که سالای بالا دارن یا اینکه
یا سن بالا دارن، بله، که راهور اجازه تردد بهشون نمیده. به هر حال وزارت نفت هر تعداد خودرو موتورسیکلتی که راهور اجازه تردد در جاده ها و خیابان ها رو بهش بده ما بهشون کارت سوخت میدیم.
رئیس سازمان اورژانس کشور گفت آمبولانس‌های جدید در راه است. آقای کلیوند با اشاره به افزایش تعداد بارگردهای اورژانس هوایی کشور افزود در فهرست سازمان بهداشت جهانی از سطح 8 به سطح 1 رسیده.
280 دستگاه دو دیفرنسیال که تمام امکانات رو داره و آمبولانس بسیار مجهزی هستن تو همین هفته انشالله و برای تمام دانشگاه ها تقسیم میشه و توزیع میشه و در اختیار مردم عزیز قرار میگیره. آمبولانس هایی هستن که میتونن در مناطق صعب العبور ماموریت های خودشون رو انجام بدن و کار خودشون رو به نحو احسن پی ببرن. تعداد بالگرد های اورژانس هواییمون رو از 7 فروند به 42 فروند رسوندیم و تا به امروز نزدیک به 27,000 مصدوم رو جابجا کردیم که از این 27,000 65% مستقیم به اتاق عمل اعزام شده و خوشبختانه تونسته اثر بسیار عالی رو بذاره و حتی از نظر سازمان بهداشت جهانی که همیشه ما تو حوادث ترافیکی تو کشورهای ردیف 8 دنیا مقایسه می‌شدیم، سال گذشته ما رو آوردن تو کشورهای ردیف اول و در اسنادشون چاپ کردن که این پیشرفت در ایران الحمدلله انجام شده و ما الان 330 دستگاه موتور آمبولانس داریم که میتونه فعالیت‌های خیلی خوبی رو داشته باشه. قسمت اعظمش در اورژانس تهران هست که تقریبا روزانه 1200 ماموریت فقط موتور آمبولانس‌ها انجام میدن. زمان رسیدن به مصدوم یا مددجو رو از متوسط 38 دقیقه به 10 دقیقه رسونده موتور آمبولانس‌ها.
مدیر کل تنظیم مقررات و نظارت بر برون سپاری سازمان مالیاتی از پزشکانی که تاکنون اقدام به ثبت کارتخوان در سامانه سازمان مالیاتی نکردند خواست تا 15 شهریور اقدام کنند. آقای رستم‌پور در گفتگو با رسانه ملی گفت:
می‌کنم همینجا از تمام تنفین توی سامانه سازمان مالیاتی و مشخصات دستگاه کارتخوان خودشون رو ثبت کردند و خواهش من اینه که اون بخشی هم که تا حالا به هر دلیلی موفق نشدن، به هر دلیلی اصلا ورود نمی کنم موفق نشدم، من خواهشم اینه که هرچی سریعتر، چون ما زمان خیلی زیادی نداریم، تا 15 همیه بیشتر فرصت نمونده، خیلی از ما ایرانی عادت داریم کارامون رو به دقیقه 90 موکول بکنیم. خواهشم اینه که موکول نکنم به روز پایین، روزهای پایینی یا حتی خدای نکرده ساعتهای پایینی، چون هم ممکنه بار سامانهای ما سنگین بشه.
تعویق نخواهد
افتاد، چون دیگه اصلا فرجه وجود نداره. ما باید کار خودمون رو بکنیم، برای اول مهما آماده باشیم. خواهشم از همه الان شروع کنم برای ثبت کردنشون. قصدم کردم که
بیشتر از صف نکنه چه اتفاقی میفته؟
خب این در واقع به منزله عدم تمکین و قانون مقررات یه قانونگذار تبعات اون بله همه این تبعات حقوقی و جزایی و کیفری برایش مترتب میتواند باشد، ولی امیدوارم اصلا سازمان از این اختیاراتی که داره به هیچ عنوان تو این قضیه استفاده نکند.
معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت مدارس استعدادهای درخشان و هیئت امنایی مدارس دولتی محسوب می شوند. آقای کمره‌ای در واکنش به گسترش شایعاتی مبنی بر اینکه رتبه های برتر کنکور امسال از مدارس غیر دولتی هستند افزود، با تعریف درست از مدارس دولتی می توان گفت که برترین های کنکور سراسری امسال از مدارس دولتی هم بودند.
بچه هایی که توی استعدادهای درخشان بودن در حالی که دو مرحله خودشون برگزیده بودن در واقع در یه جایی اومده بودن جزو دانش آموزهای خاص قرار گرفتن بنیه علمی که دارن، بنابراین بدیهی است که فراوانی قبول شده در بین اینها در اون ابتدای کار بیشتر باشه. یا فقط این تعداد 35 تا بچه های برتری هستن که در سطح کشور هست که تازه اینها هم همه متعلق به بخش دولتی ما هستن، یعنی همون سمپات و نمونه دولتی هم دانش آموز غیر دولتی دولتی محسوب نمیشن. ما مدارس سمپادمون دولتیه، غیر دولتی نیست. مدارس دولتی مدارسی است که غیر دولتی نیست، غیرانتفاعی یا تأسیس بخش خصوصیه، ولی سمپاد و نمونه دولتی مدارس خاص دولتی ما هستن.
به گفته رئیس پلیس راهور ناجا بر اساس قانون 20% از درآمد حاصل از وصول جرایم رانندگی باید برای فرهنگسازی رانندگی در اختیار پلیس قرار بگیرد، اما تاکنون هیچ پولی به پلیس داده نشده است. سردار هادیانفر با بیان اینکه سال گذشته درآمد حاصل از وصول جرایم رانندگی 3000 میلیارد تومان بود افزود.
تو بحث جرائم سال گذشته پیش بینی دولت برای سال 97 4000 میلیارد بوده، درآمدی که حاصل شده 3000 میلیارد بوده، یعنی 1000 میلیارد کمتر بوده و متاسفم بگم که 20% اینو باید در اختیار پلیس راهور می‌ذاشتن برای فرهنگ سازی، برای آموزش مردم، تغییر رفتار رانندگی. هیچ پولی دولت از سمت دولت به ما داده نشده تو سال 97، امسال هم که کلاً هیچی. و حتی معاون حمل و نقل کلان شهرام یکی از اشکالاتشونی بود که شاید 15% تا 20% دریافت کردن، حالا باز اون اطلاعاتی بود که خودشون میدادن، ولی ما چیزی تو این حوزه دریافت نکردیم که از دولت مطالبه ما این است که این پول در اختیار پلیس راهور قرار بگیره منطبق بر قانون.
منتظریم که آقای طاهری تشریف بیارن و تازه های ورزش رو به اطلاع شما برسونن. قبل از اون اجازه بدید که بپردازیم به اوضاع آب و هوا. سازمان هواشناسی در 3 روز آینده برای استانهای گیلان، مازندران، اردبیل، مناطقی از شمال غرب و ارتفاعات البرز مرکزی بارش باران پیش بینی کرده. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی.
تا روزهای یک شنبه بارندگی تو استان گیلان، اردبیل، مازندران، شمال غرب و ارتفاعات البرز مرکزی ادامه داره. ضمن اینکه بر روز شنبه فردا بارش ها با شدت و گستره بیشتر این مناطق رو در بر میگیره. شدت بارش برای فردا در گیلان و غرب استان مازندران هستش. احتمال آب گرفتگی و سیلابی شدن مسیرها تو این مناطق وجود داره. بر روزهای شنبه و یک شنبه علاوه بر استانهای فوق تو ارتفاعات استانهای مثل سمنان، گلستان، خراسان شمالی هم انتظار بارش های پراکنده و احتمالا تو برقو داریم. در سایر مناطق کشور تا روز سه‌شنبه تقریبا جوی پایدار رو داریم. برای سه روز آینده هم وضعیت بادهای شدید رو در نوار شرقی کشورمون به ویژه منطقه زابل و شرق کرمان داریم که میتونه سبب ایجاد گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا بشه. اما برای تهران امروز آسمانی کمی تا نیمه ابری داریم، گاهی هم وضعیت ملایم باد.
آقای طاهری این جان و تازه‌های ورزش، درود بر شما.
خواهش میکنم. به نام خدا، سلام بر شما خانم آقایان. در آغاز هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران دیروز تیم فولاد مبارکه سپاهان در اصفهان با تکل علی قربانی ماشینسازی تبریز را شکست داد. تیم شهر خودرو مشهد نیز با نتیجه 2-1 از صدر تیم شاهین بوشهر گذشت. تیم شاهین از دقیقه ششم با اخراج دروازه‌بان گرجستانی خود 10 نفره به بازی ادامه داد. دیدار تیم‌های صنعت نفت آبادان و نفت مسجد سلیمان به تساوی 1-1 انجامید و تیم استقلال تهران در ورزشگاه سپاه آزادی برابر فولاد خوزستان با تساوی 1-1 متوقف شد. فرشید اسماعیلی دقیقه 49 برای استقلال و علیرضا باقرپور دقیقه 96 برای فولاد گلزنی کردند. در حالی که آندرا استراماچونی سرمربی استقلال همچون گذشته در نشست خبری شرکت نکرد، جواد نکونام سرمربی فولاد گفت:
تیم بازی رو بعد شروع کرد در حاطم استقلال متوجه به حضور تماشاگرها شروع خیلی خوبی داشت تونستن دومای مقدار فشار وارد کنم توی ده دقیقه اول ولی هرچی بازی گذشت شرایط بهتر شد خدا شد و تیممون خودش رو گیره که باید زیر تحملی تونستیم به گل برسیم استقلال نیمه اول فکر میکنم یه موقعیت گل تقریبا 100% داشت که توپ تیر خوردش در کل بازی همونطوری پیش میرفت که ما انتظارش رو داشتیم و میخواستیم اونطوری جریان پیدا کنه. متاسفانه نیمه اول مسئولیت سینا مریدی مقدار ما رو دچار مشکل کرد، یه چند دقیقه رو ده نفره بازی کردیم. نیمه دوم تیم متاسفانه روی یه غافلگیری که به گل تبدیل شدش که اون اصلا واقعا تیم رو غافلگیر کرد، ولی بعد از اون کاملا دوباره توپ مریدی رو در اختیار گرفتیم و تونستیم حمله کنیم، ولی خب موقعیت رو دست نیاورد، فقط توپ میدون دستمون بود که به هر حال آخرای بازی که تبدیل به گل شد و بازی مساوی شد. فکر می‌کنم نتیجه عادلانه بود چون ما واقعا موقعیتی به تیم حریف نداریم که بخواد تیممون رو اذیت کنه.
امروز نیز در دیداری حساس تراکتورسازی تبریز و پرسپولیس در آن ساعت 17:45 دقیقه در ورزشگاه یادگار امام تبریز برابر هم قرار می‌گیرند. مصطفی دنیزدی سرمربی تراکتورسازی درباره شرایط تیمش گفت:
گرچه معنی تراکتور
من هم فکر می‌کنم که از هفته پنجم به بعد ما به شرایط آرمانی‌تر نزدیک بشیم.
بازی بوزن آلترناتیف پوزیشن‌هایی وارد است.
بازیکنان آلترناتیف‌های مختلفی میشه ازشون استفاده کرد. باید فوتبالیست فکر ثابت نداشته باشه که من تو این پوزیشن میتونم کار بکنم و فقط اینجا میتونم بازی بکنم. به هر حال یکی از کارهای مهم ما اینه که از بازیکنانمون در چه پستی، به چه شکل، در چه بازی، در چه موقعیتی ازش نهایت استفاده رو بکنیم.
گابریل کالدرون سرمربی پرسپولیس هم گفت:
من به تیمم کاملا اطمینان دارم و به تمام حریفام احترام میذارم.
ایوامس ا جوار لا سگوندا فینال.
و این دومین فینال ماست. برای بنده تمام بازیای فیناله. فینالو یا باید ببری یا مساوی یا برد.
بونو ته اجو سابن که تراکتور این
تراکتور سازی سرمایه‌گذاری زیادی کرده و اونا میخوان که قهرمان لیگ ایران بشن.
سازین دو تولو افورس اکونومیکو پارا ایشو.
دارن هزینه زیادی میکنن به خاطر به همین هدف.
و نوسوترو ونیمو ا سر کامپ.
ما قهرمان بودیم و دوباره میخوایم قهرمانی رو تکرار کنیم.
اسون پارتیو ا 6 پونتو پارا لو دو اکیپو.
این یه بازی 6 امتیازی برای هر دو تیم.
سرمربی آرژانتینی پرسپولیس درباره شرایط ورزشگاه یادگار امام تبریز هم صحبت کرد.
desconozco si es cargado o no, lo que sé que hay un muy buen ambiente de fútbol dentro del campo.
من نمیدونم که حالا شرایط مثلا هواشی که اونجا میگی چطور باشه، اینو در موردش خبر ندارم، ولی میدونم که تماشاگرای خوبیه و مطمئنا بازی خوبی خواهد. خیلی خوشحالم که هم مقامات هم در واقع فدراسیون همه چی رو در کنترل تحت کنترل داره به نظر من. خارجی هیچ وقت نشیدم، من نخوندم که حالا خیلی مشکل حادی در فوتبال ایران وجود داره.
Confianza y tranquilidad.
و خیلی آرومم و خیلی اطمینان دارم به این موضوع.
Todos los equipos están motivados contra nosotros.
تمام تیم‌هایی که مقابل ما بازی می‌کنن انگیزه بالایی دارن.
Después de ser 3 años seguidos campeones, todos no quieren ganar.
بعد از اینکه ما 3 دوره قهرمان شدیم همه می‌خوان برنده بشن.
Es normal.
یه چیز طبیعیه.
Y nosotros estamos contentos que sea así.
ما خوشحالیم که اینطوری.
تیم سایپای ترام و گلگهر سیجان در زمین شهر قدس ساعت 19 دیدار دارن. وینگو بگوویچ سرمربی گلگهر:
Listen, that was the second game. دومین بازیمون تو لیگ امساله و آنالیز خوبی از تیم سایپا داشتیم. مقابل تیمی بازی میکنیم که تجربه زیادی تو لیگ برتر داره، بازی زیادی برگزار کرده و بازیکنای خوبی داره و تیم خیلی خوبی هسته. اما من همیشه به بازیکنان باور اعتقاد داشتم و مطمئنم که بازی خوب و از دو تیم شاهد خواهیم بود.
ابراهیم صادقی سرمربی سایپا:
یه تیمی بازی داریم که خیلی جنگنده و سخت کوشه و ما میدونیم بازی سختی داریم. تیمی که امسال فکر می‌کنم چهارمی ساله که مربیش داره باش کار میکنه و شناخت خیلی خوبی از اون مجموعه داره. 17 تا بازیکن از دست دادیم و یه تیم کامل جدید، یه تیم جوون و آینده‌دار درست کردیم. امیدوارم که بتونیم یه بازی خوب انجام بدیم توی زمین خودمون و بتونیم یه نتیجه خوب از بازی بگیریم.
و پارس جنوبی جم با زوبان اصفهان در جم و نساجی مازندران با پیکان تهران در قائمشهر ساعت 20 امشب دیدار میکنن. حسین فرکی سرمربی پیکان:
من فکر میکنم حالا 5-6 هفته اول تیما واقعا هنوز در حال مرگ زدن همدیگه باشن، ولی خب به هر حال ما تو این مقطع در مقابل تیم قرار میگیریم که مثل خود ما هست دقیقاً، و ما به دنبال این هستیم که یه بازی خوب انجام بدیم، جبران بازی هفته گذشتمون، یعنی شکست هفته گذشتمون رو داشته باشیم که از همین ابتدای لیگ به هر حال بتونیم خودمون رو توی شرایط بهتری قرار بدیم. نتیجه فوتبال هم هیچ وقت برای قابل پیش بینی نیست، مطمئنن هر دو تا تیم یه هدف رو دارن.
محمد رضا مهاجری سرمربی نساجی:
خدا رو شکر یه تیم خوبی رو داریم، به رغم این که ما 6 تا بازیکنی که به لحاظ آمار بهترین بازیکن نساجی بودن در سال گذشته از دست دادیم. خب تیم دچار تغییر تحول زیادی شده، بازیکن زیادی جذب شدن، تفکر تیمی عوض شده، اینا همش نیاز به زمان داره و خدا رو شکر با جدیت این بچه‌ها ما زمانو خیلی تونستیم کوتاه‌تر بکنیم که انشالله بتونیم با پشتوانه عظیم تماشاگرامون که همیشه یکی از آرزوهام این بود تیمی رو بتونم در واقع رهبری بکنم که داره پتانسیل تماشاگر باشه و خدا رو شکر این توفیق نصیب ما شد تو قائم شهر با این پتانسیل، انشالله که شروع خوبی داشته باشیم.
در جدول سپاهان و شهر خودرو 6 امتیازی هستند. در آغاز هفته دوم لیگ برتر فوتسال کشور نیز دیروز تیم سنیچ صابه با تساوی 1-1 برابر شاهین کرمانشاه متوقف شد، اما با 20 امتیاز در صدر جدول باقی ماند. تیم سوهان محمد سیمای قم 5-3 هایپر شاهینشهر را شکست داد و حفاری اهواز با 2 گل آذرخش بندرعباس را از پیش رو برداشت. سایر بازی هم امروز برگزار می شود. در هفته سوم لیگ برتر هندبال کشور هم دیروز نیروی زمینی کازلون 31-24 زوبان اصفهان را برد. فولاد و مراکز سپاهان برابر فرازمام خایز دهدشت 28-20 پیروز شد و تیم مس کرمان 28-15 خیبر عراق را مغلوب کرد. و مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا دیشب در موناکو قرعه کشی شد و تیم‌های پاریس سن ژرمن فرانسه، رئال مادرید اسپانیا، بروژ بلژیک و گالاتاسرای ترکیه در گروه یک، بایر مونیخ آلمان، تاتنهام انگلیس، اولمپیاکو یونان و ستاره سرخ بلگراد صربستان در گروه دو، منچستر سیتی انگلیس، شاختار دونتسک اوکراین، دینامو زاگرب کرواسی و آتلانتا ایتالیا در گروه سه، یوونتوس ایتالیا، اتلتیکو مادرید اسپانیا، بایر لورکوزن آلمان و لوکوموتیو مسکو روسیه در گروه چهار، لیورپول انگلیس، مدافع عمر قهرمان ناپولی ایتالیا، سالزبورگ اتریش و خنگ بلژیک در گروه 5، بارسلونای اسپانیا، دورتموند آلمان، اینتر ایتالیا و اسلاوی پراگ جمهوری چک در گروه 6، زنیت روسیه، بنفیکای پرتغال، لیون فرانسه و لایپزیگ آلمان در گروه 7 و چلسی انگلیس، آژاکس آمستردام هلند، والنسیا اسپانیا و لیل فرانسه در گروه 8 قرار گرفتند. همچنین در حاشیه مراسم قرعه‌کشی ورجیل فان دایک مدافع هلندی لیورپول در رقابت با لیونل مسی و کریستیانو رونالدو به عنوان بهترین بازیکن اروپا انتخاب شد. این بود خبرهای ورزش.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در پایان با آگاهیتان میرسانیم که هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:05 است. با آرزوی جمعه بسیار خوب و خوش برای همه شما ایرانیان، شما را به خداوند بزرگ و متعال می سپارم.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
سالش خداوند نگهدار از زوالش منم تنها شکسته